الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث اطلاع حاکم از زیر مجموعه خودش و از منطقه و مردم، روایتش رو قبلا خوندیم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بیان کردیم، دیگه اون رو تکرار نمی کنیم. استدلالش رو میخوام عرض بکنم که چرا حاکم اکتفا نکنه به خبرهایی که بهش میرسه، ننشینه یه جایی، کسانی که میان بالاخره خبر براش میارن. این خبرها چهار تا مشکل داره. مشکل اول اینه که خبرها گاهی گزینشی و محدوده، اصلا بعضی خبرها اصلا نمیگن، لذا یه بخشی از خبرها اصلا اطلاع پیدا نمیکنه. ممکنه مثلا فرض کنید تو مباحث اقتصادی خبردار میشه، تو مباحث اجتماعی هیچ خبری براش نمیاد. خبر هستا، براش خبر نمیاد، اطلاعی نداره از مباحث سیاسی، چه بسا خبر نداره. اشکال دوم کتمان حقائقه. اون کسی که مخبر هست گاهی بعضی حقائق رو نمیگوید. این نگفتن حقیقت دروغ نیست، منتها همه ی حقیقت هم نیست. به تعبیر امروزی ها میگن راستشو نمیگه، اما دروغ خلاف واقعا حرفی نزده، اینو میگن کتمان. مشکل سوم این است که مخبر هدفش معرفی خودشه، که این خیلی تقریبا فراگیر هم هست که میرد خبر میده دنبال اینه که میخواد خودشو خوب جلوه بده. نشونش هم اینه که هیچ وقت یک بار حتی بدی کار خودشو نمیگه. یه ضرب المثلی هم هست که میگه هیچ کس نمیگه ماست من تو روشه. مشکل چهارم اینه که گاهی هم دروغ هم میگن، این دیگه حالا دائمی نیست، اما گاهی خلاف واقع هم میگه. این چهار تا مشکل وجود داره که اگه بخواد حاکم اسلامی یا حتی مثلا رئیس جمهور بخواد تو مرکز خلافت بنشینه و هیچ خبری از استانها نداره مگر استاندارش، از یه هفته یه بار دو هفته یه استاندارا جمع میکنه، خب چه خبر؟ خب مشکل همینه. اگه بخواد فقط خبر از استانداران خودش بگیره، این چهار تا مشکل هست. گاهی استاندار بعضی خبر اصلا نمیگن، گزینشی انتخاب میکنن یه بخشی رو میگن. گاهی کتمان حقیقت میکنن، دروغ نمیگن اما یه سری حقایق رو عمدن نمیگن. و تقریبا همه مواردش میخوان ابراز خوبی خودشونو بکنن که بله ما این کار کردیم تا اون حاکم ما خوشحالش بکنه. دو و چهارم هم که گاهی هم ممکنه دروغ میگن، اینو میگیم گاهی. اون سومی همیشه هست و بدی خودش نیشت نمیگه. با توجه به اینا جمله امیرالمومنین السلام تو ذهنمون جلوه میکنه که لازم است حاکم ارتباط مستقیم داشته باشه با مردم، بره بین مردم، یا اجازه بدهد مردم مرتب بیان پیش او، نخوان دور و یا نگذارن، نامه اگه میخواد بیاد نامه همه نره پیش یه نفر اون دوباره گزینش میکنه، بعضی نامه رو که نمیخواد پاره میکنه میدازه یه سری نامه رو که مثلا فرض کنید نامه‌ای که فحش به حاکم است و اینا رو پاره میکنه میگه اینا رو ندیم بعدش میگه، اما نامه‌ای که تجلیل و خوبی حاکم رو گفته میرد نشونش میده. این کارها باعث میشه که ما حاکم زیاد اطلاعی پیدا نمیکنه و بعد تصمیم گیری ها مشکل پیدا میکنه. هرچه ارتباط حاکم بیشتر بشه، البته یه ارتباط هم امام میفرمان که عیون داشته باش، عیون رو بفرست تو شهر و استان ها مخفیانه، عیون میدونید کسانی هم که چشم حاکم هم ولیکن این چشم ها مخفی هست، کسی نمیشنسه اونها رو که این صرف حاکم اومده، میرد و بررسی میکنه ببینید که این استانداری که اینجا از کارش درست انجام میده یا نه، اصلا خودش مراجعه میکنه به عنوان یه مراجعه کنه، میرد آزمایشش میکنه. این خیلی مهمه. بعد حضرت میفرمان برای عیوندم عیون بفرست. دیگه خیلی عجیبه، اصلا دنیای امروز ندارن همچین دستوراتی رو که باز ببین برای عیونه که کسی یکی دیگه رو مخفیانه بسرس بین عیونه داره چکار میکنه، آیا درست کارشو داره انجام میده یا دوره گزینشی میره، نمیدونم دوستان خش و قماشا عیوبشون رو نمیگه، مثلا میخواد طرفدار بعضی باشه طرفدار بعضی نباشه، اعمال سلیقه بکنه. نکته دیگری که تو نظام ما دیروز مسئله رو مطرح کردیم، خیلی اتفاق میفته، صدها بار تا به حال این مطرح شده که آیا مردم میتونن انتقاد بکنن از حاکم یا نه. این لفظ انتقاد لفظای دیگه هم گاهی ازش یاد شده، گاهی میگن ایراد بگیره، گاهی میگن تذکر بده، گاهی میگن نظارت بکنه، گاهی میگن مطالبه گری بکنه، یعنی الفاظ مختلف. من همه اینا رو اشاره میکنم که هر کدومشو شما باش آشنا هستید، الان تو خبرها تو بین مردم زیاد اینا رو مطرح میکنه. آیا میشه یا نه؟ ما حالا فعلا بحث رو میخوایم بازش بکنیم و استدلال هم بکنیم. جواب اینه، کسی که نزد یک متخصص میره، ما مثال پزشک رو میزنیم تا مشخص بشه چی میخوام بگم، یه مریضی رفته پیش پزشک، خود مریض هیچ اطلاعی از علم پزشکی نداره، اما پزشک یه فرد متخصصی، آیا حق ایراد و انتقاد و نمیدونم مطالبه که هر چی میخواد اسم بذاره، تعلیم، آیا حق داره یا نه؟ جواب اینه که نه، اجازه نداره، همچین حقی نداره. چرا؟ جوابش جواب عقلیشو میخوام بگم، اینا استدلال عقلیشو باید بگیم تا ببینیم چی. عقل انسان میگوید کسی که چیزی رو اطلاع نداره حق تعلیم به کسی که اطلاع داره نداره، هرچی حق نداره چیزی نداره یادش بده، جاهله. ممکنه تو فکر جهل خودش بگه من همچی حقی دارم، اما ما از اون جاهل سوال نمی کنیم، ما میخوام قضاوت بکنیم. یه کسی جاهله، این طرف یه عالمه، جاهل میخواد چیزی یادمون بده. ولیکن یه استثناء باید بزنیم، استثنای منقطع، و اون گاهی اینه که اون عالم غافله. اگه غافل بود، یعنی پزشک میخواد یه دارویی رو تجویز بکنه، غافله که این دارو مثلا برای این بیمار ضرر داره، چون این بیمار بیماری قند داره، مثلا نباید این دارو تجویز، اما پزشک غافله. اینجا مریض حق تذکر داره نه تعلیم، چیزی یادمون نمیخواد بده. چون دوره گفتیم استثنا منقطعه، به خاطر این دارم میگم، پس اون تمام کامل بود، 100% جاهل، حق تعلیم به عالم رو نداره، چیزی نداره، اونو ول کنید. اما بیاید سر این که عالم گاهی متذکر است گاهی غافله، جاهل نیست، میداند، اما در حالی که میدونه غافل میشه از یه نکته. ای مریض میتونه اینجا تذکر به او بده، یاداوری بکنه. این یاداوری در قالب سوال اگه باشه خیلی محترمانه هست، یه های پزشک من بیماری قندم دارم، این دارویی که بر من نوشتید آیا برای من ضرر نداره یا داره؟ یعنی باز نتیجه پذیرش دارو که تجویز بکنه یا نه به عهده خود پزشکه، اوه که تصمیم میگیره، چون عالمه. منتها مریض احتمال میده که غافل بود و تو غفلت یه اشتباهی کرد. خیلی خوب، اگه احتمال غفلتشو میده، یه تذکر میده، تذکر گاهی به جاست، یعنی پزشک فوری دست نگه میداره که من توجه نداشتم، دارو رو عوضش میکنه. گاهی هم میگه نه، من با توجه به این که شما بیماری قند داری بازم مشکلی نیست، دارو همینه. حالا بیام تو بحث مجتهدم، همینه، یه فرد عادی ها نمیتونه تعلیم بده یه حکم شرعی رو به یه مجتهد، یه حکم اینه، اون نیست، اون جاهله، اون مجتهد عالمه، از نظر عقلی این درست نیست، چیزی نمیتونه یاد او بده. در حد معلم نیست که بخواد تعلیم بده به مجتهد، این در حد جاهله. اما مذکر اشکالی نداره، همین شخص عامی ها به مجتهد میگه آیا فلان روایت میتونه دلیل بشه، سوال میکنه تو قالب سوال، یه همچین مطلبی وجود داره، نظر شما چیه؟ یعنی تذکر هیچ اشکالی نداره، اما تعلیم چرا اشکال داره؟ اشکالش همینه که چیزی بلد نیست، چی میخواد تعلیم بده؟ جهل خودش رو میخواد به او یاد بده؟ نشانش هم همین بود که عرض کردم، بعد از اینکه تذکر داد باز تعلیم نمیده. یعنی نکتهش دنبالش دوره همینه، حالا فرض کنیم تذکر داد، چون احتمال میده مستحد غافل بودست از این دلیل، و حالا تذکر داد بگه مستحب غافل که نیست، اما حالا میتونه به مستحب بگه نظرت عوض کن، نه، چون دور تعلیمه، تعلیم و حکم با این نیست که مشهده که با توجه به اون دلیلی که بهش تذکر داده شد دور تصمیم میگیره که آیا حکم عوض میشه یا نمیشه. همه اینه که گفتیم مال معصوم نیست، اینه که داریم میگیم مال رهبرانه غیر معصوم، ولی یه فقیه، مجتهد، پزشک، نمیدونم مکانی، همه اینا، هر نوع متخصصی که معصوم نیست بحثش همینه، بحث عقلانیست که همه میدانه. چیز جدیدی هم نیست، دلیلش ممکنه جدید باشه، ما در خوابات آوال خود من گفتم اما دلیلش رو نگفته بودیم زیاد به این واضحی، حالا امروز گفتم. اما مردم هرچه از ما سوال میکنن که آیا میتونیم ایراد بگیریم به ولی یه فقط میگفتم نه، حق شما نیست، شما در حدی نیستید که بخواید ایراد بگیرید، ایراد رو باید عالم ایراد بگیره، بعد عالم سرش میشه ایرادش رو تو قالب سوال محترمانه سوال میکنه. فرق ایراد و سوال چیه؟ اینه کسی که ایراد میگیره خودشو بالاتر داره حساب میکنه، هم که شما داری اشتباه میکنه، اما کسی که سوال میکنه در حالی که داره تذکر میده خودشو محتاج به جواب مخاطب نشون میده، یه من محتاج به جواب شما هستم، وقت این احترامش بالاتر. این هم دلیلش اینه که از نظر اخلاقی در حالی که عالمه، مثلا یه پزشک نسبت به یه پزشک دیگه اون میتونه ایراد بگیره، بهترم اینه که تو قالب سوال. مردم نمیتونن ایراد بگیرن، اونا حتما یا تذکر یا همون که گفتن تو قالب سوال سوال بکنه بگیر. که اگه این طبیب حواسش نبوده، نه علم نداره، علم داره، بعد از که علم داره گاهی غافله گاهی ذاکره، حالا شخص میتونه را از دفلت در بیاره. اما معصوم چی؟ نه. لذا تو بحث حج روایتشو بارها خوندیم، تو کفایه هم اتباعات مرحوم آخوند یه جا ذکر میکنن روایتشون که پیامبر فهمدن که لله علی الناس جلبت، آیه رو خوندن وقتی یه کسی گفت هر سال پیامبر خوششون نیمد، جوابشون ندادن، دوره تکرار کرد که هر سال ما باید بریم واجب سردن جامعه. این نفهمیدگیش مال اینه، میخواد بگید خدا قافله و من دارم یادآوری میکنم به خدا که بگو هر سال یا نه. این نفهمیدگی خود عوام الناس اینا را، این دردی سراش که بعد دو بار یا سه بار که هی گفت پیغمبر برگشتن بهش گفتن چرا همچی میکنی، اگه من بهت گفتم هر سال باید بری وقت باید بری یا شما مشرعن دیگه تشریح میکنم برد. وقتی بهت نگفتن شما بگو همون یه بار کافیه دیگه. بعد حضرت جریان بنی اسرائیل و گاوش رو اشاره کرد، هم همین اشتباه رو کردن، وقتی خدای متعال قید نزده هم که بری یه گاوه بکشید بزنید به این مرد زنده میشید، معنیش اینه که نه رنگ دخالت داره، نه کار کردن اون گاو دخالت داره، نه سنش دخالت داره، اما هرچی سوال کردن حکمش سخت‌تر شد، تا گفتن رنگش چی باشه گفتن رنگش باید اینطور باشه، بعد دوره گفتن خب چند تا گاوست که این رنگ داره، سنش باید چقدر باشه، گفتن سنش هم باید این باشه، کارم نباید کرده باشه، هیچی کاری کردن که منحصر شد به یه گاو، همچه منحصر شد رفتن ازش بخرن اونم قیمت رو برد بالا. کم کم دید اینا خیلی مصرن گاو بخرن، گفت به اندازه که کل پوست گاو رو طلا بکنید، هرچه اینا گفتن چرا حرف زور میزنی قیمت این قیمتی گاو همینه که دارم میگم، هیچ اینا آخه مجبورش هم قاده طلا جمع کردن به اندازه شدیدن 2000 کیلو طلا دادن به او تا این گاو رو داد. مشکل مال اینه که مردم تربیت نداشتن که خدای متعال که غافل نیست. غافل شما غافلی به تذکر به خدا میدی، خدای متعال که غافل نیست. معصوم هم همینطور، معصوم هم که غافل نیست. رضا اگر فرمانی رو داد برید عمل کنید. همین که ما تو اصول میگیم در مقام بیان هست و قیدی ذکر نکرده، این نکته خیلی قشنگی تو اصول میگیم در مقام بیان است، یعنی غافل نیست. اگه قید داشت قیدشو میگفت. این بحث خیلی مهمه. یه بحث مهمه دیگه هم اینجا وجود داره که انتقاد گاهی مصلحانه است، گاهی مخربانه و مفسدانه. فرق این دو تا چیه؟ تو ظاهر هیچ فرقی نداره. اون کسی که انتقاد میکنه گاهی داره تخریب میکنه طرفو، افساد میکنه، گاهی هم نه داره اصلاح میکنه. چون تو ظاهر یکیه، بیان فرقش خیلی مشکله. ما سه تا فرق رو بیان میکنیم. فرق اول مال منشأه، فرق دوم مال عمله، فرق سوم مال هدفه. به ترتیب میگیم اول خط و وسط خط و آخر خط. دومیش خیلی مهمه سارا، یه مقدارم باید روش حرف بزنیم، اما دیار خودتون بعد برید بحث بکنید. اگر کسی انتقاد میکنه و انتقادش مصلحانه هست، اولش یعنی منشأ، رفتیم سر منشأ، یعنی تو فکرش قبل از اینکه انتقاد بکنه، قبلش چی بوده تو کلش؟ اون که انتقاد مصلحانه دارد تو کله او چیه؟ میخواد اصلاح بکنه، یعنی میخواد خیرخواهی بکنه برای او. تا میفهمد فلانی داره اشتباه میکنه به فکر میفته که برد یه خیرخواهی برای او. حالت نو دوستی اسمشو بذارید، یه نو دوستی توشه، نوع خودشو دوست داره، میخواد عیب نداشته باشه رفیقش، رضا به فکر میفته بره به او تذکر بده تا این عیب او نداشته باشه. در حالی که اون کسی که انتقاد مفسدانه میکند، منشأ فکری او تکبره، خودشو بالاتر میدونه، او رو پایین‌تر میدونه. یا منشأش حسادته، میبینه او یه نعمتهایی داره، به فکر میفته که بهش ایراد بگیره تا نعمتهاشو آلوده بکنه و بلکه بتونه نعمتشو زائل بکنه. گاهی منشأش حسادته، گاهی منشأش انتقام جوییه. قبلا اون طرف مقابل یه ضربه به این زده، این منتظر بود که یه تلافی بکنه، حالا میبیند یه ایرادی بهش پیدا کرد، فوری میره. گاهی میخواد او رو از رقابت بیندازه، میلد او دارد مثلا یه مسئولیت پیدا میکنه، جای اینو میخواد اشغال بکنه، فوری شروع میکنه انتقاد میکنه. که خلاصه کلش میشه خباثت درونی. اون یکی شد خیرخواهی درونی منشأش، اون که انتقاد مصلحانه میکنه تو درونش خیر میخواد، و این یکی شر است تو وجودش. حالا شرش انواع و اقسام بود که گفت. این فرق اول. فرق دوم بیان وسط. وسط یعنی حین انتقاد. این انتقاد فرق است بین کسی که انتقاد مصلحانه میکند یا مفسدانه. فرقش چیه؟ ما یه حسن فاعلی داریم یه حسن فعلی، مقابلش سوء فاعلی داریم و سوء فعلی. چهار تا چیز هست. کسی که انتقاد مصلحانه داره حسن فاعلی را از سوء فعلی تفکیک میکنه، یعنی توهین عمل میگه شما خوب آدمی هستی، این کارت کار درستی نیست. وقتی تفکیک شد قشنگ مشخصه که میخواد چی بگه، لذا تعریف میکنه از خود شخص، اما عملش رو چکار میکنه؟ مذمت میکنه. این مال انتقاد مصلحانه است. انتقاد مفسدانه چیه؟ اینه که سوء فعلی رو بهانه میکنه برای سوء فاعلی. رفتار که بده سو میچسونه به شخص، یعنی اصلا چی سرش نمیشه، نمیفهمه، خود شخص رو تخریب میکنه، میگه نمیفهمه، عقلش درک نمیکنه، نمیدونم بچه هسته، شروع میکنه. یعنی کاملا متفاوت شد. فرق دوم تو عمل، کسی که مصلحانه میخواد انتقاد بکنه شخص رو نمیکنه، تحقیر نمیکنه، بلکه تمجیدم میکنه، شخصیتم بهش میده، خوبیش رو میگه، میگه شما خوب آدمی هستی، اما این عملت بد نمیاد. اما اون که انتقاد مفسدانه میخواد بکنه، این هم شخص رو تخریب میکنه هم عملش رو. عمل که واضحه، عمل خوب، عمل بدیه، من تو گفتم عمل رو بهانه میکنه برای کوبیدن، واسه هدفش کوبیدن شخصه. این هم فرق دوم مال حین عمل. و اما فرق سوم به هدفه. هدف کسی که انتقادش مصلحانه هست اینه که طرف مقابل میخواد به کمال برسونه. اما کسی که هدفش مفسدانه هست، هدفش تخریب شخصیت مقابله، میخواد او رو اذیتش بکنه، وشایه اجتماعیش رو میخواد خورد بکنه، هدفش اونه. برای دسته به اون هدف شروع میکنه انتقاد میکنه. اینم یعنی تو این نکته سوم، به هیچ وجه نمیخواد طرف مقابل به کمال برسه، همچی هدفی. ما با این سه تا فرق میتونیم هم به خودمون مراجعه کنیم، ببینیم که مثلا وقتی میخوایم انتقاد بکنیم هدفمون چیه. این اولی مال منشأ بود، دومی مال حالت فعلی بود، سوم مال آینده غایت و هدف بود. این سه تا فرق رو خصوص دومی رو خیلی باید بهش اهمیت بدیم، که حسن فعالی سوء فعالی اینا با هم خیلی هم آثار داره. مثلا تو بحث امر به معروف خیلی ازش استفاده کردیم، این روش این نکته دوم. یه نمونش رو عرض میکنم چون دیگه خیلی اتفاق میفته. یه عزیزی گفت یه مغازه دارست وچه ظاهریش آدم متدینیه، و من به خاطر همین که متدینش میدونستم مرتب از او خرید میکردم، حتی احساس میکردم که خمس مالشو میده، چون وچه تدینی داشت. چند سال بود ازش خرید میکردم، اخیرا رفتم ازش خرید کردم، در موسیقی گذاشته بود تو مغازش. اومد با هم مشورت کرد که چیکار کنم. گفتم شما برو حسن فاعلی رو بهش تذکر بده و سوء فعلیش. حالا اون چون اصطلاحات علمی فرد نبود توضیح دادم برش. گفتم برو بهش بگم من چند سال از شما دارم خرید کنم، چون شما رو خوب آدمی میدونستم، وجهه شما اینه، اهل مثلا مسجدی چی چی، همین خوبیه که ازش داری یا تو ذهنت اینا رو بهش منتقل کن. او شخصیت شما پیش من اینه، بالا هست. دیروز اومدن اونم عملت به شخصیت شما نمیخوره، عملت خیلی پایینه، عمله یه بی دینه، در موسیقی کار حرام گوش میکنه. و من هنوز باورم نمیشه بالاخره کدومشه. همینه، اینه بهش بگو. رفتم بهش گفتم، بعد اومد گفت اونقدر اثر گذاشت دیگه تموم شد. وقتی ببینه طرف اینه، وقت من یه مثال برش زدم، گفتم مثل کسیه که لباس گرون قیمت پوشیده، تمیز گرون قیمت، رنگ روشن، آداره تو گل ها تون دو تون میره گل از پشت میباشه، تو لباس خودش هم متوجه نیست. شما میاد چون که بین این دو تفکیک میکنیم، این لباسه دا در شن این گل و شله نیست، لباسه با عمل تناسب نداره. کسی هم که لباس میبوشه نباید تون بره تو گل ها، داره گل از پشت میباشه. اگه لباس کار بود کسی بود تو نبود، تناسب داشت با این کار. تا اینو بهش میگه چیکار میکنه، یواش میره دو پاساژ میگیره بالا. و این روش همونه که شما تو تربیت اولادتون هم همین کار میتونید بکنید. بچه‌تون وقتی یه کار خلاف میکنه، اون داره خودشو هم ردیف کار خلاف قرار میده، شما بیاد خودشو بیارید بالا. شما بزرگ شدی، من فکر میکردم که دیگه از این کار نمی کنی، من شأن شما رو خیلی بالاتر از این میدونستم. ای شخصیت شو بیارید بالا، عملش رو بیارید پایین، دیگه این جرأت نمی کنید آلوده به این عمل بشی. این تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه است، من کرمت علیه نفسه حالت علیه شهوتو. اگه میخوایی کسی شهوت تو نگاهش بیاد پایین، تکریم نفسش، نفسشو ببرد بالا. چقدر عبارت دقیق روانشناسی، که روانشناسای امروز به این دقت نمیتونن حرف بزنن. چقدر زیبا این عبارت نفس بالا هست. کسی که نفسش کریم شد نزده اون رفت بالا، دیگه خودشو آلوده نمی کنه به یه شهوت پستی که پایینه. نکته آخری که امروز عرض بکنیم، تو نظام دینی فرق میکنه با نظام‌های غیر دینی، تو این جهت که تو نظام دینی شرعیت رو گفتیم خدای متعال اعطا میکنه، اجازه میده که یه حاکمی حکومت بکنه، چون حق حکومت مال پروردگاریش که خالق جهانه. اون وقتی اذن داد به یه حاکمی، شرعن دیگه با اوه. پس خود خدا باید او رو عزلش بکنه، نه مردم. دید فرقش همینه. لذا تو قانون اساسی ما میبینید که مدت برای رهبری گفته نشده. چند سال پیش این بحث مطرح شد، بعضی ها میگفتن که چی تو شده ریاست جمهوری 4 سال گذشت، خب رهبری هم 10 سال بذاری 5 سال بذاری. خب البته منشأ این سوالات دشمنانی هستند که با دین مبارزه می‌کنند، اونا این سوالات رو مطرح میکنن، اون تو ما هم باید عاقلانه جواب بدیم. یا حالا ما کاری به این نداریم اونا چی میگه. جوابش همینه، ریاست جمهوری رو مردم دارن وکالت میدن، وقتی وکالت میدن زمان میتونن راش تعیین بکنن. میگن ما 4 سال رأی به تو میدیم، بعد 4 سال دوره بررسی میکنیم یا دوره به رأی میدیم یا نمیدیم. اما تو بحث ولایت، حاکم ولایی، ولایتی که از مردم نگرفته، وکیل مردم که نیست که، از جانب پروردگاره. وقتی شرایط داشت به حاکمیت میرسه. شرایط چی بود؟ من کان من الفقها با اون 4 تا شرط بعدی. وقتی هم اون شرایط گرفته شد منعزل میشه. حالا مثال سادهشو بزنم، فرض کنید حافظشو از دست داد، نمیگیم عدالتشو، حالا اتفاقا من نیفته دست نمیفته در گذشته 1400 سال یک شده فقیه و مثلا فاسق بشه چی بشه، اما بگید حافظشون اینو داشتیم که یکی از علما یه وقت شاگردانشو جمع کرد گفت یه بحث فقهی مطرح کنید ببینید من قوه استعاده منو هست یا نه، و وقتی مطرح کردیدم من کاملا از مسلطه و مطمئن شد. گاهی اینطور هست، احتیاط میکنن. حالا عرضم اینه، منعزل که شد چی اعلان بکنه؟ اگه بگیم اعلان به عهده مردمه، هرج و مرج پیش میاد. چرا؟ برای اینکه مردم تو تشخیص نمیتونن بدن که، مثلا مردم بیان یه پزشک رو بگن این تخصص پزشکی از دست داده، آن وقتی تخصص داشت مردم میتونستن بفهمن؟ اون وقت که واجد بود مردم اطلاع نداشتن از تخصصه، چون خودشون پزشک نیستن، اصلا نمیدونن پزشکی چیه. تو بحث اجتهاد و فقه و اصولش هم همینه، مردم که اصول بلد نیستن که ببینن این کسی که اصول بلده چقدر مسلطه به اصول هست چقدر نیست. پس مردم نه واجدشون نه فاقدشون نمیتونن تشخیص بدن. کی باید تشخیص بده؟ کسی که تو همون رشته تخصص داره، مثلا اگه پزشکه، پزشکای دیگه، پزشکای دیگه اومدن نگاه کردن آها پزشکش از دست داده، اونا اعلام کنن میگن دیگه ایشو تخصص نداره، یا خدای نکرده ببینن عادل نیست، ببینن یه پزشکی عمدن میخواد افراد رو بکشه، خب اعلام میکنن میگن ایشون تخصص نداره. تو بحث حاکم هم این کار رو به عهده مجلس خبرگان گذاشتن. این برای همین تشخیص مصداقه، نه اینکه بگن ما صفات رو ازش گرفتیم یا بهش دادیم. دیروز گفتم صفات رو پیدا کردن با درس خوندن و تقواست، کاری به مجلس خبرگان نداره که، رفت به درس خونده تقوام بره، مدیر مدبره یه ویژگی داره میشه حاکم. گرفتنش هم دست خبرگان، یعنی خبرگان فقط اعلان میکنه که این آقا فاقد شد یا هنوز فاقد نیست. این برای اینه که جلوگیری بشه از بی‌نظمی و هرج و مرج، و هر کسی نخواد بیاد دخالت بکنه تو مباحث تخصصی یک رشته ای. این که دارم میگم فقط تو بحث ولایت فقیه نیست، تو مثال طبیبش هم گفتیم، مثال دیگه هم. لذا باید بگیم همون خالقی که مشروعیت دادست به این حاکم، همون خالق باید مشروعیتش رو بگیره. اینجا یک استثناء بزنم، فرق ولی فقیه با انبیا و ائمه اینه که انبیا و ائمه هیچ وقت فاقد نمیشن. از اولا خدای متعال حضرت آدم، حضرت نوح، پیامبر، کسی رو بهش ولایت میده که تا آخر عمرش میدونه این ولایت رو داره. ما هیچ پیغمبری رو نداریم که از پیامبری بیفته، هیچ امامی رو نداریم که از امامت بیفته، ولو حتی حافظش رو بخواد از دست بده، این به طور طبیعی ها بخواد حافظش رو نداریم. اینا تو 124,000 پیغمبر که 313 تاشون رسول بوده و معصومین ما علیهم السلام، هیچ کدام از ولایت نیفتاده. این به خاطر علم پروردگاره، علمت من هم الوفا به فقدلت هم، علمت من هم الوفا به الى آخر عمره. ما اضافه میکنیم که منظورمون اینه، چون میداند تا آخر عمر اینا پای این تعهدشون وایستادن. اینطور نیست که حالا یه تعهدی بدن بعد زیرش بزنن. بعد خدا فقربت هم و قدمت لهم و ذکر العلی و ثناء الجلی، مال بعدشه، بعد از علم فرادگان. اما تو مجتهدین و مراجع و متخصصین عادی چرا این اتفاق میفته؟ یه پزشکی عمرش میرسه به جایی و مثلا یه تصادفی چیزی میکنه، حافظش از دست میده، از اینا خیلی داشته. یه مجتهدم گاهی همینطوره، گاهی ممکنه حافظش از دست بده. تو انبیا نداری، ولی اون که مثلا از پشتون بیفته باید حافظش از دست بده، نداری. اینم نکته آخری که تو این زمینه داریم. بحث دیگه ما داریم، یه مقدار وارد بحث قانون اساسی میخوام بشیم، تکالیفی که رهبری دارن، نکاتی که تکالیفی که در قانون اساسی برشون گفته شده، اینا رو انشاءالله خواهیم گفت. صلی الله علیه و آله.